بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد بعد از آیه شریفه و استظهاراتی که از متن آیه می شد یک دور روایات باب رو ببینیم و مواردی که روایات زائد بر آیه شریفه مسائلی داره با اختلافاتی که در خود روایات هست یک مروری بشه و در جمع طبعاً بعد از روایات ممکنه به خصوص در اختلافات روایات به فتاوا هم برسیم و ببینیم که در نهایت چه جور باید گفت. در باب حد محارب در باب اول سه تا روایت رو خوندیم که از نظر ما هر سه تاش هم صحیحه بود ولی یکیش رو حسنه تعبیر کرده بودن. به هر حال یا چهار تا روایت رو خوندیم. روایت پنجم این باب که سند خیلی قوی نیست ولی به هر حال حالا ما بحث سندی خیلی نداریم. بله؟ بله، روایت چهارم رو که خوندیم به خاطر دلالتش بر ترکب موضوع که فساد فی الارض رو با محاربه دوتا رو یک موضوع میدانست و حالا مجدداً تون میخونیم. بسیار خوب. و عرضم کردیم که این روایت سندش ضعیفه به خاطر مجهول بودن عبدالله مدائنی و عنه، یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عمر ابن عثمان، عن عبدالله مدائنی. گفتیم عمر ابن عثمان از معتبرین و موثقین هست، منتهاش این آقای مدائنی رو مردد هستن، بعضی هم گفتن مجهوله. به هر حال سند این روایت ضعیف هست. اما عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الايه فمن الذي اذا فعله استوجب واحده من هذه الاربعه. چه چیزی مورد استحقاق اون کسی می شود که از این چهار عقوبتی که در آیه ذکر شده چه کاری اگر طرف مرتکب بشد مستحق یکی از اینها خواهد شد؟ فمن الذی اذا فعله استوجب واحده من هذه الاربعه، که میشه گفت مقصود اینه که مثلا کدام یک چه کاری سبب میشه که طرف محارب بشه و قهران یکی از این عقوبت ها رو باید دربارش گفت. حضرت فرمودن که فقال اذا حارب الله و رسوله و سعى في الارض فسادا. تا اینجا گفتیم این خودش دلالت میکنه که موضوع مرکبه. فقتل قتل به، اگر در حال محاربه که اسلحه کشیده و وارد مبارزه با خدا و رسول شده و قتل هم مرتکب شده در این راه، قتل به، به خاطر این قتلش قتل. و این قتل و اخذ المال، اگر هم قتل مرتکب شده و هم غصب مرتکب شده، یعنی اموال اشخاص رو هم گرفته، قتل و صلب. این اولین مسئله است که استظهار یا صراحت روایته ولی خلاف ظاهر آیه است. قتل و صلب، اگر طرف شخص محارب در حال محاربه هم قتل و هم غصب مرتکب شده، اخذ اموال، مقتول میشه و بعد مصلوب میشه. اولا صلب اینجا قطعا صلب مقتولن، برخلاف آنچه که در روایات و در آینده خواهیم گفت که صلب در برابر قتل و یصلب حیاً، ولی ظاهر این جمله اینه که قتل و صلب یعنی یصلب بعد قتله، به خاطر اینکه مثلا اشخاص عبرت بگیرن. اولا جمع بین دو عقاب را ذکر کرده است که قتل و صلب باشه و ظاهر آیه جدا جدا بودن یکی از این عقوبت هاست، ولی در کسی که محاربی که هم قتل و هم غصب مرتکب شده این دو تا عقاب رو هر دو رو داره، هم قتل و بعد از این که قتل رخ داد و مقتول شد صلب مقتولن. و این اخذ المال ولم یقتل، اما اگر محاربه کرده قسم مال کرده ولی قتل مرتکب نشده. قطعت یده و رجله من خلاف، دست و پاشو به اصطلاح قطع میکنن که همون عقوبت سرقته. و ان شهر السیف و حارب الله و رسوله و سعى فی الارض فسادا ولم یقتل، یعنی اگر شمشیر کشیده و اخافه و ناامنی ایجاد کرده و سعى فی الارض فسادا، که این جمله هم مثل اون جمله قبلی دلالت بر ترکب موضوع میکنه، اما قتلی مرتکب نشده، ولم یقتل، محارب هست و فساد هم داره. حالا این ولم یقتل یعنی ولم یأخذ المال، ولم یقتل تنچون در قبلیش داریم اخذ المال، ولی اینجا دیگه نسبت به اخذ مال سکوت داره، چون حارب الله و رسوله سعی فی الارض فسادن ولم یقتل ولم یأخذ المال، یعنی باید اخذ مال هم نکرده باشه، نفی من الارض. بنابراین سبکترین عقوبت در حالتی است که فقط محاربه رخ داده، نه قتل رخ داده نه قصب رخ داده، ولی محاربه رخ داده، یعنی شمشیر کشیده، خافه ناس کرده، ناامنی ایجاد کرده، ولی به جان و مال مردم تجاوزی نکرده. در اینجا باید نفی بشه، عقوبت نفی مال چنین شخصی است. این خب سه تا حکم هست که در این روایت ذکر شده با ضعف سند، اما دو تا نکتهش بود که یکی جمع بین دو تا عقوبت، یکی هم ترکب موضوع، و در جایی که محارب هست اخذ مال نکرده، قتل نفس هم نکرده، فقط نفیه و باید در حقیقت رعایت تناسب جرم و مجازات رو بکنیم، عقوبت و جریمه رو بکنیم، یا نه بالاخره این محاربه و اختیار با حاکمه. این از جمله جاهایی است که این روایت با روایت قبلی و روایت بعدی یک نوع تقابلی داره، یعنی غیر از نفی نمیتونیم اینجا عمل بکنیم. اگه کسی شمشیر کشید و جاده رو ناامن کرد و ولی کشتاری مرتکب نشد و قصد مالی هم نکرده، چنین آدمی محاربه یا نه؟ اگه محاربه، آیه میگه یکی از این چهار عقوبت در اختیار حاکمه، بنابراین قتل هم میتونه داشته باشه، ولی اینجا فرموده است نفی فقط. البته تناسب رو حفظ کرده، ولی معناش اینه که قتل هم نمیتونه انجام بده یا نه؟ اگه بگیم معناش اینه که قتل رو نمیتونه انجام بده، این تقابل با همسریه آیه و برخی روایات دیگه هم داره. حالا به هر حال این ظاهر این حدیث هست با ضعف سندش. روایت پنجم، عن علی بن اثبات یا اثبات، عن داوود بن ابی زید، عن عبید الله بن بشر الخثعمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع طریق. قاطع طریق آیا همون موضوع محاربه؟ یا قاطع طریق، قاطع طریق دزده، نه اینکه محاربه. این روایت یکی دو جا دیگه هم باید همین عنوان رو داریم، آیا هر قاطع طریقی محاربه یا هر محارب طریقی قاطع هست ولی هر قاطع طریقی محارب نیست؟ خیلی ها هستن که راهزنن ولی کاری به حکومت ندارن، کاری به اموال قافله دارن، کاری به اموال اون خب به اصطلاح آبرین و مارین دارن که از اون راه عبور میکنن. در این جور جاها قطع طریق هست اما محاربه نیست. ظاهر این قاطع طریق و حکمی که دربارش گفته شده اینه که محاربه هم هست، ولی حالا متن رو ملاحظه کنید ما ببینیم خود روایت چی میگه. در ان شاء الله به فتاوا میرسیم. ما الان کار به فقها اصلا نداریم، فقیه نیستیم، الان یک راوی هستیم و با روایت سر کار داریم، ببینیم روایات چی میگن، بعد ان شاء الله به فتاوا که رسیدیم بالاخره ببینیم کدوم از اینا رو باید بیشتر توجه کرد. اصلا هر محاربی قاطع طریقه، اما هر قاطع طریق محاربه یا نه؟ خب معلوم نیست اصلا محارب رو به عنوان قاطع طریق باش برخورد بکنیم، محارب رو به عنوان محارب باش برخورد میکنیم. به عبارت دیگر انشاءالله در نتیجه بس میرسیم. اگر کسی شهر از سیف و اخاف الناس و بار از نازم به اصطلاح حاکمیت اسلام رو و امنیت رو به خطر انداخت، محارب. محارب که شد، آیه میگه یکی از این چهار تا عقوبت رو باید برش داشته باشیم. حالا قطع طریق داشته باشه، عنوان قطع طریق هم برای صدق بکنه یا نکنه، قصدش مثلا اگر قصدش حکومت نباشه محارب صدق نمیکنه، قاطع طریقه. حالا به هر حال من الان این روایت میگه که سوال کردم از حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه از امام صادق از قاطع طریق، از راهزن، و قلت و الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ایو شیء شاء صنع. بهشون عرض کردم که الناس یقولون یعنی پیش فقهای ما نظرشون اینه که اگر کسی راهزن شد حاکم مخیره، با این راهزن هر جور دلش میخواد عمل میکنه. مقصودش البته هر جور دلش میخواد یعنی مخیره بین یکی از این عقوبتهای چهارگانه مذکوره در آیه است. الناس یقولون که ان الامام فیه مخیر ایو شیئن شاء صنع. قال حضرت فرمودن که لیس ایو شیئن شاء صنع، اینطور نیست که هر کاری میخواد بکنه هر جوری بخواد عمل بکنه، ولیکن یصنع بهم علی قدر جنایتهم. مستفاده از این روایت نکته قابل اعتمادش و مورد استفاده ای که باید ازش بهش توجه داشت این نکته است که همین رعایت تناسب رو در حقیقت الزامی میدونه نه اختیاری. یعنی حضرت فرمودن اینطور نیست که ایو شیئن شاء صنع، حاکم اختیار داره اما اینجور نیست که هر کاری میخواد بکنه. ولکنه یصنع بهم علی قدر جنایتهم. این یک کلی، کبرای کلی که حاکم باید رعایت جنایتی که این محارب مرتکب شده داشته باشه. من قطع طریق، چون سائل البته گفته بود قاطع طریق، من قطع طریق فقتل و اخذ المال، مرتکب قتل و اخذ مال شد، قطعت یده و رجله و صلب. کسی که قاطع طریق هست و فقط اموال مردم رو برده ولی قتلی مرتکب نشده، اینجا قطعت یده و رجله و صلب، یعنی هم قطع دست و پا من خلاف البته و بعدم صلب. این صلب اینجا معنیش اینه که یسلب حیان دیگه، اونجور نیست که چون قتلی که در کار نیست، قطع دست و پا هست و بعدم سلبه، یسلب حیان که روایات سلب رو بعد میرسیم که سه روزم مثلا دست و پاشو قطع کردن، علل قاعده هم مرسوم بوده اون موقع بعد از قطع با حرارت سد میکردن، یعنی رگ ها رو با حرارت میبستن فورا، یعنی داغ میکردن و فورا بسته میشده، و یا حالا امروز با وسایل امروزی که این جزئیات رو باید بعد بحث بکنیم. ولی یه چنین آدمی که قاطع طریقه و اموال مردم رو برده، قتلی و نامرتکب نشده، قاطع طریقه، اینجا عنوان محارب هم نداره، حضرت فرمودن که دست و پاشو من خلاف قطع میکنن و بعد مسلوب میشه. یعنی دو تا از مجازات ها باز با هم آمده که خلاف ظاهر او در آیه است. و در اون قبلی قتل و سلب را با هم جمع کرده، در این آیه قطع ید و سلب را با هم جمع کرده، یعنی میشه قطع دست و پا و در این حال سلب هم باشه. یعنی در اون قبلی سلب مقتولنه، در این روایت سلب حینه. بعد فرمود و من قطع طریق فقتل ولم یأخذ المال قتل. اما اگر قاطع طریق آدمکشی کرده، راهزن آدمکشی کرده ولی اموال رو نبرده، خب این چجور قاطع طریقیه که راهزن فقط افراد رو مثلا کشته و اموال هم کاری نداشته؟ تو کشور خود ما توی فلان استان جلو ماشین رو گرفته و پیادهشون کرده و شیعه رو جدا کرده، سینه دیوار رو ردیف کرده و بسته به رگبار رو بعدم سوار شده رفته و اصلا کاری به اموالشون هم نداشته، فقط یه تعدادی افراد رو به قتل رسونده و رفته. خب این قاطع راهزنی است که قطع طریق و قتل ولم یأخذ المال. حالا این بله درسته، حالا منظورم اینه که محارب هم قطعا صدق میکنه از نظر ما، به این جور قطع طریق هم محارب صدق میکنه، ولی به هر حال روایت میگه این قاطع طریقی است که قتل مرتکب شده ولی به اموال کار نداشته. من میخوام بگم قطع طریق معمولا اصطلاحا جاهایی گفته میشد که به قصد اموال، رسم بوده در قدیم که قافله ها رو سر راهشون میگرفتن و به اصطلاح اموالشون رو میبردن و خودشون رو آزاد میکردن میرفتن. در دنیای امروز هم در دریا هست و هم در صحرا هست، یعنی راهزنهایی که هستن هم راهزنهای دریایی داریم هم راهزنهای بیابانی داریم، که مثلا در راه های دریایی میان و جلوی کشتی رو میگیرن و اموالش رو میگیرن و بعد هم مثلا برن، و گاهی اصلا کشتی رو هم برمیدارن همراهشون خودشون میبرن. بله، حالا اونم میرسیم انشاءالله که ببینیم آیا واقعا هواپیما دزدی اولا محاربه یا نه، قاطع طریق صرف میکنه، محارب صرف میکنه یا نه، یا احکام فساد فرعرض و مثلا چیه دیگر داره. اصلا تعریفی هنوز ما از روایات نتونستیم پیدا کنیم که محارب یعنی چی. حالا تو فتاوا یه نوع اتفاق تعبیری داریم، ولی همین از این تا اینجا ما نفهمیدیم محارب یعنی چی. ولی آدم کسی که شهر از سیف و قتل حکمش اینه، شهر از سیف و اخذ المال حکمش اینه، کسی که به اصطلاح شهر از سیف و قتل و اخذ المال حکمش اینه، اما محارب حکمش چیه به طور کلی. این بعضی از احکام محارب رو بر بعضی از مصادیق تطبیق فرمودن. حالا به هر حال این هم این روایت که جمله بعدش که من قطع الطریق فقتل ولم یأخذ المال قتل، خب این قتله به عبارت دیگر قتله لقتله، یعنی یه نوع قصاص فقط، یا قتله لما هو و قاطع الطریق لما هو محارب، و به عبارت دیگر حق الله هست داره عمل میشه یا حق الناس هست داره عمل میشه. این ظاهرش حق اللهه نه حق الناسه، یعنی اینجور نیست که فقط اولیاء دم بتونن یعنی قاتل و قاطع و طریقی رو که قتل مرتکب شده فقط اولیاء مقتول حق قتلش داشته باشن، نه، حتی اگر اولیاء مقتول هم عفوش هم بکنن حاکم میتونه ویسایی نمیتونه باید به قتلش برسونه. و من قطع طریق فقتل ولم یأخذ المال قتل، و من قطع طریق فأخذ المال ولم یقتل قطعت یده و رجله، دیگه اینجا سلب نداره. کسی که قاطع طریق هست اموال رو هم گرفته است ولی قتلی مرتکب نشده، قطعت یده و رجله و دیگه سلب نداره، همین دست و پاشو قطع میکنن. آیا این باز به عنوان انهو سارقون و حد سرقت رو برش اجرا کردیم، یا انهو محاربون و حد محاربه رو برش اطلاع کردیم؟ از این معلوم نیست کدومشه، ولی ظاهر چون سوال از قاطع طریقه، کلمه حرب و محارمه هم هیچ کدومش نه در سوال است نه در جواب است. من قطع طریق کانه کزا حکمش اینه، کانه کزا حکمش اینه، و هم میتونه به عنوان حکم سارق و حکم قاتل را جاری کنیم. طبعا باید احکام قتل و سرقت را رعایت بکنیم، حد سرقت و حد قتل را رعایت کنیم، یعنی حق و ناسه. ولی اگر گفتیم این قاطع طریق محاربه، این در حقیقت حق الله رو رعایت کردیم و حق الله رو اجرا کردیم. بله، در آیه شریفه نداره که دست و پا هر دو، در آیه شریفه داره یقتل او یسلب او تقتل ایدیهم و ارجلهم من خلاف. بله، ید و رجل و هر دو رو داره که یقتل ایدیهم و ارجلهم من خلاف. در حد سرقت، در تکرر سرقت رجل رو داره، و بعد از اجرای مرحله اول حد که ید قطع بشه و باز مجددن سرقت بکنه، در مرحله دوم قطعیت داره. یعنی در مرحله اول این نکته درستیه کاملا، یعنی این که اینجا قطع ید و رجل رو با هم گفتن، یعنی معلوم است به عنوان حد سرقت نیست بلکه به عنوان حد محاربه است، چون با هم ذکر شده. و در حد سرقت در مرحله اول سارق رو نمیشه هم دستش رو و هم پاش رو قطع کرد. بله بله درسته، نه حالا مواردش میرسیم. بالاخره قاطع طریقه، حالا این محاربه یا قاطع طریقه؟ حالا به قول شما همین آقایی که در یک کشور اسلامی یا حتی در کشور ما جلو ماشین رو میگیره و مثلا زنها رو برمیداره میره، دخترها رو برمیداره میره، مردها رو آزادشون میکنه، این راهزنه یا محاربه؟ این با حکومت درگیری داره، یا اصلا کار به حکومت نداره، یکی دنبال ناموس مردمه، یکی دنبال اموال مردمه، یکی دنبال جان و مال و ناموس مردمه، یکی اصلا دنبال حکومته، کاری به جان و مال نداره، میخواد ناامنی ایجاد کنه، میخواد بگه تو این کشور آرامش وجود نداره. محارب اون کسیه که حارب الله و رسوله، عملش کم یا زیاد برای ایجاد ناامنی در یک کشور اسلامیه. محارب اون قدم متیقنش اینجاست. اما اگر کسی هدفش دزدی مردمه، آدم رباییه که در قانون ما آدم ربایی حکم جدا و مستقل براش ذکر شده، یا اینکه منظورش فقط اموال و سرقته، کاری به نفوس هم نداره، زنها رو مثلا میگیره طلا و چیزا و همراهش رو برمیداره خودشون رو رها میکنه بره، یا همینطور موارد دیگه انشاءالله میرسیم. حالا به هر حال این روایت درباره قاطع طریق در این دو سه صورت احکام رو ذکر کرده. انشاءالله میرسیم صیغت مسلحانه فردیه یا جمعیه، تشکیلاتیه یا تشکیلاتی نیست، مثل به قول ایشون مثلا ریگی و تشکیلاتش، یا همونجور که عرض کردم مثلا امام فرمودن حتی اون آدمی که اصل هم نداره ولی عضو جمع و جمع اعلام مقابله حکومت کرده، مثل منافقین، این آدمی هم که سر چهار راه تو خیابون وایساده یه روزنامه داره میفروشه، اصلا اصلا هم بلد نیست دست بگیره ولی عضو یک جمعه و اون جمع مقابله با حکومت رو اعلام کرده و دست به سلاح برده و ترور کردن رو شروع کرده، این قطعا محاربه. امام هم فتوا دادن که حتی این شخصش هم محاربه. چرا؟ برای اینکه حکم محارب رو روی سازمان بردن، روی تشکیلات بردن، نه روی افراد. حالا فقها معمولا در عباراتشون و همین عبارات که روایت هم داریم، من شهر سیفه، بیشتر روی اشخاص هست. این هم از جمله مسائلی است که انشاءالله بعد عرض میکنیم. هم شخصیت حقیقی ممکنه این حالت داشته باشه، هم شخصیت حقوقی. شخصیت های حقوقی یعنی سازمانه هایی که تشکیل میشه برای مقابله با حکومت در دنیا. ممکن است اصلا یک سازمانی هم تشکیل بشه برای مقابله با حکومت، سرقت هم نداره، اصلا به جان مردم هم کار نداره، مثلا تو مباحث اقتصادی وارد میشه، تو مباحث سیاسی وارد میشه، میخواد کشور رو ناامن بکنه، کاری به جان و مال اشخاص هم مثلا نداشته باشه. محارب صرف میکنه، صرف میکنه. میرسیم انشاءالله. ما الان داریم روایت میخونیم. بله، قبل از قانون فقهای ما تعریف محارب رو کردن، 7-8 جور هم تعریف کردن. حالا میرسیم، قانون رو هم باید از یک از اینا گرفته بشه. به نوبت قرار شد ما الان نه فتوا بلدیم و نه قانون بلدیم، فعلا روایت میخونیم. بعد از که آیه خوندیم فعلا روایت میخونیم. بعد باید جمع روایات رو با آیات دید، بعد باید دید فتوا از کجا گرفته شده. بالاخره این آقایون که فتوا دادن هم نیاستن که مثل ما، همین چیزا دستشون بوده، هم آیه دستشون بوده، هم روایات دستشون بوده. بعدم باید این نمایندگان تو مجلس به چه دلیل اینجوری این ماده رو ذکر کردن، مدرکشون چیه؟ تصویب نمایندگانی که حجیت اصلا نداره، که برای ما هیچ حجیتی نداره. ما یک ماده قانونی هیچ حجیتی برای ما نداره، مگر بعد از تصویب شورای نگهبان که به معنای اینه که از مدارک اصلی گرفته شده باشه. حالا به هر حال میرسیم انشاءالله. پس اینم روی قاطع طریق 3-4 جور بحث کرده و احکامی هم ذکر کرده که به احتمال قوی قاطع طریقی که محاربه هست رو میگیره با قرائنی که در احکام هست، بلا هر قاطع طریقی رو انصافا نمیگیره. روایت بعدی روایت سهل بن زیاد هست. من داوود تایی، من دلم خواست این آقای داوود تایی رو ببینم، خودم وقت گذاشتم ولی بالاخره نشناختم. حالا شما اینو مرسل حساب کنید، چون ان رجل من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی مرسل. قال سألته عن المحارب، همین جاها که احتمال اینکه یک تعریفی دست بیاد دقت بکنیم ببینیم میتونیم یه تعریف خوبی دست بیاریم. قال این آقای رجل من اصحابنا از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنه، سألته عن المحارب و قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه ان شاء قطع و ان شاء سلب و ان شاء قتل. خب سوال درستی دیگه، از امام معصوم سوال کرده که فقهای ما اینجور میگن، مقصود از اصحابنا اینجا قاعدتا یعنی مثلا فقهای ما اونا مراجع ما هستن اینجور میگن که امام مخیره بین هر یک از این سه تا کار، قطع ید و رجل، قطع هم قاعدتا ید و رجل با همه، که همونی که تو آیه هست، و ان شاء سلب و ان شاء قتل. فقال الله، حضرت فرمودن اینجور نیست، فقال الله ان هذه اشیاء محدوده فی کتاب الله، اینا یک اشیایی هستند در کتاب خدا عز و جل محدود هست. فاذا ما هو قتل و اخذ قتل و صلب، اگر این شخصی که محارب هست مرتکب قتل و مرتکب اخذ مال شده باشه، قتل و صلب. این درست مثل روایت چهارم، کسی که محارب هست قتل و سرقت رو هر دو رو مرتکب شده، فرموده است که قتل و صلب. و این صلب قتل و صلب باز اینجا جمع بین قتل و صلب، منتهی صلب مقتولا نه صلب حیان، و در حقیقت خلاف ظاهر آیه است، از همین جهت که اولا صلب مقتولا، ثانیا جمع با قتل است. و اذا قتل ولم یأخذ، اما اگر این شخص محارب آدم کشته ولی اموالی رو نبرده، قتل، اینجا باز قتل به ما هو محارب ظاهرش اینه، نه به ما اینکه صاحب اصطلاح قاتل بوده است، بلکه به ما هو محارب بوده. به عبارت دیگر حق و ناس هم اگر داره، حق الله هم هست، یعنی در درجه، حالا روایت قبلی داشت که واگذار میکنن به اولیاء دم، اما اینجا دیگه نداره، قتل. حالا قتل به ید اولیاء دم یا قتل به ید حاکم، اگر اولیاء دم متکبه یعنی قصاصش کردن، موضوع حکم محارب از بین رفته، و اگر نه که حاکم باید او رو به قتل برسونه. امام فرمودن که لا، اینجور نیست که اصحاب شما گفتن، اینها یک احکام محدودی است که اذا ما هو قتل و اخذ قتل و صلب، و اذا قتل ولم یأخذ قتل، و اذا اخذ ولم یقتل قطع. اما اگر انبار رو گرفته آدم کشی نکرده، خب به مقتضای جرم و مجازات یا تناسب عقوبت و جریمه، لم یقتل قطع، فقط دست و پاش قطع میشه. من خلاف، اگر این قطعه هم که همون آیه بگیریم، یعنی ید و رجل هر دوست، نه یک، نه، چون اونجا فقط دارد قطعه، و این لم یفتل قطعه، این قطعه مقصود قطعه در آیه است. و این هو فره، این یک نوع، یک حکم جدیدی که در روایات دیگه نبوده و در متن آیه بعدی ملحقه به اون آیه هست، اینه. و این هو فره، یعنی این شخصی که در حقیقت حاربه و مثلا قتل ولم یأخذ یا اخذ ولم یقتل، فر، فرار کرد و به دست نه، ولم یقدر علیه، یعنی دست بهش پیدا نکردیم. ثم اخذ، اینجا بازم فرمودن که قطع الا ان یتوب فان تاب لم یقتل، خب اگر فرارم کرد، اگر این فره رو باید به همین مستاق اخیر بزنیم، یعنی فقط کسی که اخذ ولم یقتل، یعنی سرقت کرده و قتل نفسی مرتکب نشده، بعدم فرار کرده، سرقت کرده و فرار کرده، قصدش اموال بوده، مال طرف افراد گرفته و فرار کرده، آدم کشی هم نکرده، بعد اتفاقا بالاخره پیداش کردیم، سارق رو پیداش کردیم، اینجا قطع الا ان یتوب. خب این عنوان محارب یقتع، یعنی قطع ید و رجل میشه، و یا نه به عنوان اینکه سارق هست، ظاهر اینه که عنوان محارب باید باشه. فان تاب لم یقتع، البته این فان تاب بعدها خواهیم رسید که صراحتا داره که من قبل ان تقدروا علیه، چون در خود آیه توبه قبل از قدرت بر او قابل قبوله، ولی اگر به محاکمه رسید و به دادگاه رسید، این دیگه قابل چیز نیست. یه روایت دیگه هم هست که این رو دو سه بار به مضمونش اشاره شده، ولی یه نکته اصلی داره که حالا متن رو سریعا میخونیم که در آخر وقت هم هست، عنایت بفرمایید. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، و عن حمید ابن زیاد، عن ابن سماعه، عن غیر واحد جمیعا، اینم باید گفت مرسل است دیگه. عن ابان ابن عثمان، ابی صالح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، همون داستان معروف است. لطف کنید قدم علی رسول الله، حضرت صادق علی فرمایند قدم علی رسول الله قوم من بنی زبه، یه جمعیتی از حالا بنی زبه آمدن در مدینه خدمت پیغمبر، مرزا در حالی که بیمار بودند. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اقیموا عندی فاذا برئتم و استکم فی سریتن، فهمیدن اینجا بمونید تا حالتون خوب بشه، سالم که شدید من تو رو توی یک لشکری اعزام میکنم برای میدان جنگ. گفتن که بعد از که حضرت بهشون اینو فرمودن، فقالوا اخرجنا من المدینه، از حضرت خواستن که ما رو از شهر مثلا جایی مأموریت بده بیرون از شهر بریم زندگی کنیم. لابد بیمار بودن، احساس شرمندگی میکردن، مسجد بیان نیان چجور فرام. بالاخره گفتن اخرجنا من المدینه و بعث بهم الی ابل الصدقه. وقتی خودشون درخواست کردن که از مدینه بیرونشون کنن، حضرت جمعشون رو اعزام کردن به محلی که شترهای صدقه رو در اونجا نگهداری میکردن و الی ابل الصدقه یشربون من ابوالها و یاکلون من البانها، که خب از بول شترها استفاده میکردن و از شیر اونها هم غذا میخوردن تا حالشون خوب شد. فلما برعو و اشتدو، وقتی بیماریشون خوب شد، بعدم بالاخره خورده بودن و خوابیده بودن دیگه، کاری که نمیکردن اونجا چون مرکز نگهداری شترهای صدقه بود، اشتدو نیرومندم شدن، قتلوا ثلاثه ممن کان فی الابل، سه نفر از نگهبانان اون فضای نگهداری شترها رو سه نفر رو کشتند و فرار کردند. قتلوا ثلاثه ممن کان فی الابل، حالا این نداره فرار کردن، ولی بقیه روایت میگه فرار کردن. فبلغ رسول الله صلی الله علیه و سلم، خبر به حضرت رسید، فبعث الیهم علیان علیه السلام، حضرت امیر رو مأمور کردند، فرمودن برو اینا رو بالاخره دستگیرشون کن بیارشون. و هم فی واد قد تهیروا لیس یقدرون ان یخرجوا منه، اینا در یک وادی راه رو گم کرده بودن، این سه نفر رو کشته بودن و لابد هرچند میخواستن برداشته بودن و رفته بودن، ولی راه رو گم کرده بودن و متحیر در یک وادی بودن که لم یقدرون ان یخرجوا منه قریبا من ارض الیمن، در این وادی تا مرز یمن نزدیک به مرز یمن بوده، لابد دلشون هم می‌خواسته فرار کنن به طرف یمن برن ولی نتونستن برن، قریبا من ارض یمن. فبعث ارض کنم من قریبا من ارض یمن، فاثرهم و جاء بهم الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت امیر اینا رو اسیر کردن و خلاصه دستگیر کردن و آوردنشون مدینه. فاثرهم و جاء بهم الى رسول الله فنزلت هذه الايه، این روایت میگه که در اینجا این آیه شریف نازل شد، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. خب این آیه نازل شد که با محاربین این کارا رو باید کرد. فاختار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم القطع فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، تمام، یعنی خوب عنایت بفرمایید، اینا آدم کشی کردن، سه نفر رو کشتن، علل قاعده یه جایی هم که به دردشون میخورده از اونجا گرفتن و برداشتن و رفتن، فرار هم کردن، میخواستن گیر حکومت هم نیفتن. و بعد هم حضرت امیر بالاخره با یک گروهی آمدن اسیرشون کردن، دستگیرشون کردن، آوردنشون مدینه، یعنی محاربند. این آیه هم در علا قبل این که این آیه همینجا نازل شده باشه، در این مورد نازل شده که پیامبر اکرم یکی از این چهار مجازات رو برای اینا عمل کنن، حضرت فقط دست و پاشون رو قطع کردن و راهشون کردن. خب در حالی که روایات قبلی ما اکثرش میگفت که اگر قتل مرتکب شدن باید یقتل، اگر این محارب مرتکب قتل شده باشه باید کشته بشه، اینا محارب اینجوری هم بودن با اون محبتی که پیغمبر اکرم اول بهشون کردن، اینا بیمار بودن برای معالجهشون راه علاجشون هم نشان داد، دارو هم بهشون داد، اینا هم خوب شدن، سالم شدن، بعد آدم کشتن و فرار کردن، یعنی از دست حکومت هم میخواستن برن دستگیر شدن، حضرت فقط اون خفیفترین عقاب رو قبول کردن، یعنی حالا خفیفترین نیست ولی بالاخره مثلا تبعید نکردن، همین دست و پاشون رو قطع کردن و رها کردن، در حالی که مرتکب قتل شده بودن. فقط ایدی هم و ارجله هم من خلاف. این روایت خب ظاهرش اینه که اختیار حکومت حتی در قتل هم اینه هست که قتل رو به قتل مجازات نکنه، به یکی از مجازات های سبکتر مجازات کنه. به عبارت دیگر این روایتی که در شأن نزول آیه هست اختیار حاکم رو در هر صورت بیشتر تقویت میکنه، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخیر هستند یکی از این چهار تا رو عمل بکنن، و اینا هم کسانی بودن که قتل مرتکب شدن، در این حال حضرت به قتلشون نرسوندن، فقط دست و پاشون رو قطع کردن به خاطر سرقتشون و بعد رهاشون کردن. این معناش این است که در مقابل اون چند تا روایتی که اگر قتل کردن یقتل، نه میشدم که لم یقتل باشه و میشدم که حاکم و مجازات سبکتر عمل بکنه. نمیگه حالا باطنشون رو خدا میدونه، سه آدم های خبیث بودن دیگه، بالاخره مریض بودن و شفا پیدا کردن و رفتن اینا. اجازه بدین اینم سریع میخونیم که البته چند تا روایت دیگه هم هست ولی مضمون خاصی داره. راهزنهایی اومدن در سفر حج بوده، حجاج رو راهزنی میکردن، در تفسیر عیاشی آمده است از احمد ابن فضل بن قیاس روایت هشتمه. قطعت طریق آله در ازم قال قطعت طریق یا قطعت طریق به حلولا. حلولا در یک محلی بوده، اونجا راه رو میزدن علی السابله من الحجاج و غیره، در زمانی بوده که حاجی ها رفت آمد میکردن، اینا قطع طریق میکردن. و افلت القطا، قطع طریق میکردن و فرار میکردن، غائب میشدن. افلت یعنی افول معنی غیبت دیگه، یعنی فرار میکردن. تا اینکه عامل یعنی فرموندار اونجا در حلولا، عامل طلبهم العامل حتی ظفر بهم ثم كتب بذلك الى المعتصم فجمع الفقها. عامل اون فرموندار اینا رو گرفتشون و اینا راهزنی میکردن بر حجاج و غیر حجاج، عامل گرفتشون یعنی اون فرموندار بالاخره گرفتشون و آورد و فرستادشون پیش معتصم. معتصم در حالی که امام جواد سلام الله علیه در حضورش بودن، یعنی اونجا تشریف داشتن و فقهای دیگه هم بودن، سوال کرد از بقیه که چه کارش میکنیم. اینا هم گفتن که حاکم مخیر است، هر کاری میخواد بکنه. معتصم رو کرد و حضرت عرض کرد که شما نظر شما چیه؟ و ابو جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام حاضرون. فقالوا، اون فقهایی که حاضر بودن گفتن حکم الله فی قوله انما جزاء الذین یظلمون تا آخر آیه. معتصم به حضرت عرض کرد که شما بفرمایید نظرتون چیه. فلتفت الی ابی جعفر علیه السلام و قال اخبرنی بما عندک. قال انهم قد ازلوا فی ما افتوا به. حضرت هم راحت گفتن این آقایون فقها بی خود میگن، یعنی فتواشون درست نیست. گفت خب نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن که والذی یجب فی ذلک ان ینظر امیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق فان کانوا اخاف السبیل فقط ولم یقتلوا احدا ولم یأخذوا مالا امر به ایدائهم الحبس. که این ظاهرا همون مسئله به اصطلاح نفی بلد میشد، امر به ایدائهم الحبس، زندانشون کنه. و اگر که فَإِنْ نَزَالِكَ مَعْنَا نَفْيَهِ مِنَ الْعَرْضِ. خود حضرت هم فرمودن این حبس در حقیقت همون معنای نفی من الارضه، که حالا سه جور نفی من الارض رو تو روایات داریم، این دو جورش، این تا حالا دو جوره. و اخافت همون سبیل و این کانو اخاف و سبیل و قتلو ان نفس امر به قتلهم و این کانو اخاف و سبیل و قتلو نفس و اخذ المال امر به قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و سلبهم بعد از ذلك و سلبهم بعد از ذلك، یعنی قتل و سلب چنون چه در روایت دیگری هم بود. فکتب الی العامل و ان یمتثل ذلك. معتصم به اون فرماندار نوشت که درباره اینا که این کارا رو کردن نظر حضرت ابی جعفر رو عمل کردن. صلی الله علی محمد و آله.